کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ققنوس با اعلام ساعت 15:33 با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 16:04 بعد از ظهر. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواستیم که داستان یا رمانی رو که درباره سرداران ایران و اسلام و انقلاب اسلامی خواندید به ما و دوستانتون در ققنوس معرفی بکنید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. سید علی ذوالفقاری از همدان برای ما پیامک ارسال کردند و کتاب کره کرماشان رو معرفی کردند. نوشتن که کتاب کره کرماشان نوشته خانم معصومه جواهری است. داستان زندگی سردار شهید منوچهر رضایی زنگنه است که من مطالعهش کردم و همیشه هم در همین رادیو فرهنگ ازش نام بردم. زندگی نامه شهید منوچهر رضایی زنگنه سراسر پر است از هیجان و شجاعت این بزرگ مرد کرد که در دهه 60 به وقوع پیوسته است. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. دوستی هم به شماره 911-97-67 نوشتن که از دیدگاه من فرنگیس یک سردار بزرگ است که بدون داشتن گروهان و گردان و تیپ و لشکر و تنها با تبر توانست جلوی دشمن ایستادگی کند. بله، کتابی هم هست به نام فرنگیس که در واقع توضیحاتی هست که شنونده محترم از محتوای این کتاب ارائه دادن. بعد از ظهر آرامی رو برای شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. شما هر روز به غیر از جمعه ها میتونید ققنوس رو از ساعت 3-4 بعد از ظهر بشنوید. شعر درمانی. گفتگو با سرکار خانم دکتر آذر نادی، روانشناس و شاعر. شنوندگان عزیز و ارجمند، بخشی نو در برنامه زنده ققنوس متولد شد که به شعر و فواید شعر بر روح و روان انسان میپردازه. این بار قرار گفتگویی داریم با سرکار خانم دکتر آذر نادی، دکترای روانشناسی و شاعر، و قرار هست راجع به مقوله شعر درمانی و تأثیر هنر بر روان انسان صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر نادی، سلام گرم من رو از برنامه زنده ققنوس رادیو فرهنگ پذیرا باشید. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. از شما هم بخیر و خوشحال هستم که در برنامه‌تون حضور دارم.
خیلی خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر نادی. قبل از اینکه به شعر بپردازیم، از اونجایی که شعر یکی از زیر مجموعه های هنر هست، خوبه که گفتگومون رو با تأثیر هنر و هنر درمانی صحبت آغاز بکنیم و در ادامه به مبانی شعر درمانی هم خواهیم پرداخت. راجع به هنر و هنر درمانی و تأثیرش بر روح و روان انسان که قدری صحبت بکنید تا پرسش‌های بعدی رو هم مطرح کنیم. ممنونم.
خواهش میکنم. ببینید، هنر در طول تاریخ با روح و ذات انسان عجین بوده.
بله.
یعنی انسان ها نشون دادن که در طول تاریخ همیشه از انجام دادن فعالیت های هنری لذت می‌بردن. امروز هنر درمانی در واقع یه رویکرد رسمیت یافته در روانشناسی و روان درمانی هست. اولین بار در سال 1942 در بریتانیا واژه هنر درمانی رایج شد، اما در واقع استفاده از هنر در درمان خیلی قدمت بیشتری داره. در زمان یونان فلاسفی مثل ارسطو از کشیدن نقاشی، رنگامیزی و طراحی برای بهبود حال بیمارایی که آشفتگی روانی داشتن استفاده می کردن. همچنین در روم باستان برای افسرده ها می اومدن نمایشنامه خوانی می کردن که این نمایشنامه ها حالت شعرگونه داشت و معتقد بودن که اینا حال افراد غمگین رو بهتر می کنه. علاوه بر اون تو روم باستان خدای شعر و موسیقی آپولو همزمان خدای درمان هم بود. این نشون میده که این اعتقاد که هنر اثرات درمانی داره خیلی قدمت زیادی داره،
ریشه کهنی داره. خانم دکتر نادی، من تقاضام این هست که قدری بلندتر صحبت بکنید و پرسش بعدی ما این هست که با توجه به توضیحاتی که دادید، چرا هنر اثر درمانی داره؟ یعنی چه اتفاقی برای بشر میفته که به واسطه دل سپردن به هنر میتونه از اون حال و روح نامساعد خودش خارج بشه؟
ببینید، این ایده که هنر اثرات درمانی داره در واقع ریشه در این باور داره که انجام فعالیت خلاق باعث میشه که فرد با هیجانات خودش ارتباط برقرار بکنه. حالا این انجام فعالیت خلاق میتونه شنیداری باشه، لمسی باشه، دیداری باشه، اما یک راه و روشی هست که فرد به هیجانات خودش دسترسی پیدا بکنه. وقتی افراد میان اثر هنری رو خلق میکنن یا نگاه میکنن، عمیق‌ترین هیجاناتشون برانگیخته و بیدار میشه و این ایده وارد روان درمانی شده، چرا که این کار در واقع فرایند روان درمانی رو تسهیل میکنه، مثل یک کاتالیزور هست.
بله.
چون روان درمانی یعنی درگیر شدن با مسائل هیجانی بیمار.
بله.
و هنر یک پلی هست که اون فرد بتونه به راحتی به درونی ترین هیجانات خودش دسترسی پیدا بکنه و برای درمانگر هم این موضوع تسهیل کننده ارتباط درمانی هست.
خانم دکتر نادی، رایج ترین روش های هنر درمانی چه هست؟
امروزه روش های مختلفی رایج هست، از تئاتر درمانی، شعر درمانی، موسیقی درمانی، قصه درمانی، نقاشی درمانی، حتی ساخت مجسمه و کلاژ که روانشناسا میان اینا رو بسته به روی کردشون، بسته به مسئله که بیمار داره،
بله،
با متدهای دیگه روان درمانی تلفیق میکنن و استفاده میکنن.
چه جالب، یعنی هر هنر به نوع بیماری، به نوع درگیری های روحی هم بستگی داره، درسته؟
بله، در واقع این که فرد چه روشی از هنر درمانی ممکنه بیشتر بهش کمک بکنه، این رو در واقع میشه با توجه به ویژگی های شخصی اون فرد، روی کرد درمانگر و مسئله اون فرد، این متد مناسب براش انتخاب.
خب آیا هنر درمانی برای گروه سنی خاصیه؟
نه، هنر درمانی برای هر گروه سنی از کودک، نوجوان و بزرگسال قابل استفاده هست.
بله.
و من یه نکته رو هم میخوام اینجا ذکر بکنم.
حتما بفرمایید.
این تصور وجود نداشته باشه که کسانی میتونن از هنر درمانی بهره بگیرن که خودشون یه زاویه هنری دارن.
بله.
یا مثلا یک رشته هنری رو بلدن، یک استعداد هنری دارن. نه، اینطوری نیست. هر کسی، حتی کسانی که در زندگیشون درگیر نیستن با هنر یا علاقه هنری خاصی یا استعداد خاصی هم ندارن، میتونن از هنر درمانی و از شعر درمانی بهره بگیرن.
همه یک هنرمندی در درونشون دارن که میتونن اون رو خلق بکنن، منتها خیلی از این افراد این هنرمند رو به دنیا نیاوردن، خلقش نکردن، به همین خاطر فکر میکنن هنرمند نیستن، در حالی که همه ما این ذائقه هنری رو به گونه‌ای داریم. خب حالا بپردازیم به مورد شعر درمانی. شعر درمانی چه هست و چرا شعر اثرات درمان بخش داره؟
شعر درمانی امروزه یکی از قوی ترین رویکردهای هنر درمانی دونسته میشه و در تمام دنیا امروزه شعر درمانی روز به روز داره رواج بیشتری پیدا میکنه.
بله.
نوشتن و خوندن شعر هیجانات عمیق آدم ها رو درگیر و برانگیخته میکنه.
بله.
وقتی فردی تلاش میکنه احساسات و هیجانات خودش رو در قالب واژه ها بیاره، یعنی اونها رو به شکل کلام در بیاره،
بله،
این مستلزم این هست که به نوعی با درونیات خودش صادق باشه و این هیجانات، تمایلات و رویاهای درونی خودش رو بهش دسترسی پیدا بکنه. این تو فرآیند درمان در واقع کمک میکنه فرد به خودآگاهی هیجانی برسه، به یک پارچگی هیجانی برسه. یکی از مشکلاتی که خیلی از افراد دچار بیماری های روانی دارن این هست که یک پارچگی هیجانی ندارن، جنبه های متعارض درون خودشون رو نمیشناسن و این کار کمک میکنه، یعنی تسهیل میکنه که فرد بیاد جنبه های متعارض هیجانی درون خودش رو بشناسه، جنبه های مختلف شخصیتی خودش رو بشناسه. در عین حال به درمانگر هم کمک میکنه که بیاد و درونیات این فرد رو کاوش بکنه و از جنبه های مختلف هیجانیش رو بررسی.
بسیار عالی. سرکار خانم دکتر نادی، من فکر میکنم با این مقدمه ای که مطرح شده خیلی از شنوندگان علاقمند هستن که این بحث ادامه پیدا بکنه. روزهای آینده هم حتما بهش میپردازیم، چرا که همه ما تو این روز و روزگار نیازمند به این هستیم که در بین شلوغی ها جایی برای خودمون و هنرمون و خلاقیتمون باز بکنیم و روح خودمون رو آرام بکنیم. انشالله در جلسه های آینده باز هم کنار شما خواهیم بود و از مباحثی که مطرح میشه استفاده میکنیم. سپاسگزارم خانم دکتر نادی.
متشکرم،
خداحافظ.
عصرتون بخیر. خدا
بغنوس رو میشنوید از رادیو فرهنگ و شما رادیو فرهنگ رو میتونید بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید. حالا توجه شما رو به شنیدن یک خبر جلب می کنم. معرفی نامزدهای بخش نقد ادبی جایزه جلال. نامزدهای بخش نقد ادبی 13 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد معرفی شدند. بر اساس اعلام دبیرخانه 13 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد، داوران بخش نقد ادبی این دوره اسامی 5 نامزد راه یافته به مرحله نهایی این بخش را به ترتیب حروف الفبا به این شرح اعلام کردند. اسطوره کاوه عشق در فرهنگ ایران به قلم بهمن نامور مطلق. تاریخ بدن در ادبیات اثر سید مهدی زرقانی. حماسه مسیب نامه، پیش درآمد ابو مسلم نامه، روایت بزرگ آسیای میانه، تصحیح و تحقیق از میلاد جعفرپور، روایت شناسی درام، نگاهی روایت شناسانه به ادبیات نمایشی ایران نوشته پرستو محبی، فلسفه داستان نوشته احمد شاکری. این آثار به داوری حمیدرضا شاعری، محمدرضا سنگری و کامران پارسی نژاد به مرحله نهایی 13 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد راه پیدا کردند. 13 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد در 4 گروه داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری برگزار می شود. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ما و راه های ارتباطی شما با ما. سیمرغ. آموزش مجازی داستان نویسی همراه با علیرضا محمودی ایران مهر داستان نویس. خب رسیدیم به بخش آموزش داستان نویسی در برنامه ققنوس، اون هم همراه با علیرضا محمودی ایران مهر داستان نویس که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای محمودی ایران مهر، سلام گرم من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ.
خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه شنوندگان عزیزی که در این لحظه ها صدای ما رو میشنوند در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای محمودی ایران مهر، راجع به آمادگی برای نویسندگی صحبت میکردیم که ظاهرا به غیر از دانستن کلمه و اصول نگارش ما به یه مقدمه‌ای در زمینه شخصی به لحاظ روحی و روانی بهش نیاز داریم تا بتونیم داستان نویس‌های بهتری بشیم. ادامه صحبت‌های شما رو در این باره می‌شنویم. مبحث امروز چه هست؟ در خدمتتون هستم.
بله، حتما در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، نویسندگی یک مهارته.
بله.
مهارت چیزیه که به جز دانش به توانایی‌های ما، به تجربه ما هم وابسته است. ما ممکنه درباره رانندگی اطلاعات کافی داشته باشیم، اما تا زمانی که بارها و بارها تمرین نکنیم، اعصاب ما، نگاه ما، آمادگی ذهنی ما برای کنترل یک ماشین کاملا شکل نگرفته باشه ما به راحتی نمیتونیم رانندگی بکنیم. چون این یک مهارته. مثل هر کار دیگه‌ای که ترکیبی از دانش و تجربه است. نویسندگی هم از همین جنسه. بنابراین ما غیر از دانشی که باید کسب بکنیم و ما در طول این گفتارها بخشش رو خدمتتون عرض می‌کنم، یه مقدار هم در مورد مهارت صحبت می‌کنم. مهارت‌هایی که کمک می‌کنه به ما برای اینکه بهتر از این مائده ارزشمند یعنی ادبیات و نویسندگی بتونیم بهره مند بشیم. من میخوام یه توصیه‌ای بکنم امروز خدمت دوستان. ببینید قبلا در مورد این صحبت کردیم که ذهن شلوغ، ذهن آشفته، ذهنی که پر از صداهای مختلفه، مانع از این خواهد شد که ما درست بتونیم ببینیم، احساس کنیم و بنویسیم، خلق کنیم و قدرت آفرینشگری خودمون رو بروز بدیم. بنابراین در هفته‌های گذشته کمی درباره خالی کردن ذهن، درباره تمرکز، درباره سکوت و چیزهایی که کمک میکنه ما قدرت ذهنی بیشتری داشته باشیم صحبت کردیم.
بله.
من تو این برنامه میخوام در مورد یک تمرین صحبت بکنم و یک کاری که از دوستان خواهش کنم انجام بدم.
بفرمایید.
ببینید ما اگر کمی ذهن خودمون رو پرورش بدیم برای خواندن رمان‌هایی که شخصیت‌های متعددی داره، این کمک میکنه که ما بتونیم لحظه ای از زمان حال کنده بشیم و در دنیای اون رمان زندگی بکنیم. کسانی که تجربه خواندن داستان‌های بلند و رمان‌ها رو دارند با یک لذت خاصی، با یک شعفی از این تجربه صحبت میکنند. یکی از دلایلش اینه که وقتی ما در یک رمان غرق میشیم، در یک داستان بلند غرق میشیم، به جای شخصیت‌های اون نگاه میکنیم، میبینیم و تجربه میکنیم، لحظاتی از شلوغی ذهن خودمون در لحظه حال که مدام در حال فکر کردن به گذشته، به آینده، به مسائل حال و مشکلاتی که برای همه ما وجود داره، در حال فکر کردن به این هاست، از اینها کنده میشیم و در دنیای دیگه قرار نمیشیم.
دقیقا.
و این یک استراحت فوق‌العاده لذت بخش برای مغز و سیستم عصبی ما. و حاصل این استراحت، حاصل این جدا شدن از دغدغه‌های در لحظه و روزمره اینه که به صورت یک شعف بسیار عمیق در وجود ما باقی
میمونه.
حالا من از دوستان میخوام سعی کنم در طول این هفته‌ها یا هفته‌های آینده، به خصوص حالا در این شرایط که ما معمولاً زمان بیشتری هم داریم،
بله،
در حالا خانه نشینی‌هایی که وجود داره، تعطیلی هایی که وجود داره در این شرایطی که الان درش هستیم، از این فرصت استفاده بکنن و یک رمان رو انتخاب بکنن به سلیقه خودشون که دارای چند شخصیت باشه و سعی کنند از نگاه هر کدوم از اون شخصیت ها، حتی اگر شخصیت های اصلی اون رمان نیست، به اون ماجرا نگاه بکنن. این تجربه فوق‌العاده است علاوه بر لذت خواندن آن رمان.
بله.
یعنی این که ما سعی کنیم یک رمان رو انتخاب کنیم و اون رو به شکل تمرینی بخونیم، نه فقط برای اینکه یک رمان خونده باشیم یا یک داستان بلند خونده باشیم، اون رو به این ترتیب بخونیم که جای تمام شخصیت ها به ماجرای داستان نگاه کنیم، به قضیه داستان نگاه کنیم، به اتفاق ها نگاه کنیم و ببینیم هر کدوم از اونها چه قضاوتی دارند، چه احساس و چه دریافتی دارند و اگر من اونجا بودم، من با مجموعه خواست‌ها و تجربه هام، من به چه احساسی می‌رسیدم. این کمک می‌کنه که ذهن ما اولا بسیار بهتر از دغدغه‌های روزمره خودش جدا بشه و استراحت عمیق‌تری بکنه و شعف بسیار بیشتری در جان ما شکوفه بزنه و در این حال کمک می‌کنه به بهتر نوشتن ما.
دقیقاً همین، یعنی در واقع ما جای هر نقش بازی بکنیم و به جای اون زندگی بکنیم. من این تجربه رو داشتم جناب آقای ایرامر. زمانی یکی از کتاب‌های ادبیات کلاسیک رو به کتاب گویا تبدیل می‌کردیم و طی فرایند دو ماهه من هر روز به استودیو می‌رفتم برای ضبط این کتابی که ادبیات کلاسیک هم بود و اونقدر جای و شخصیت بی‌نهایت شخصیت هم داشت و اونقدر جای هر شخصیت و به ویژه شخصیت اصلی بازی می‌کردم و زندگی می‌کردم تا مدت‌ها بعدش توی شخصیت اصلی اون ادبیات کلاسیک گیر افتاده بودم و می‌گفتم من هنوز از فضای اون داستان بیرون نیومدم و خیلی هم لذت بخشه که جای این آدم‌ها زندگی بکنی و ببینی چه اتفاقی داره می‌افته. خیلی خیلی
بخت بسیار بزرگ برای شما بوده که تونستید این کار رو انجام بدید. معمولاً در گویا کردن کتاب‌ها یک گوینده، یک مجری گاهی وقتا به جای چند نفر صحبت میکنه، یک هنرمند گاهی وقتا به جای چند نفر صحبت میکنه و این یه تجربه فوق‌العاده است.
فوق‌العاده بود برای خود من، فوق‌العاده بود. خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای علیرضا محمودی ایرانمهر که همراه بودید با برنامه ققنوس. اسراء آرامی رو براتون آرزو میکنیم. خداحافظ. خداحافظ.
خدا نگهدار.
به پایان فرصت برنامه امروز ققنوس رسیدیم. حتما تمرینی که جناب آقای علیرضا محمودی ایرانمهر برای خواندن رمان با شخصیت‌های متعدد رو گفتن در این دوران قرنطینه‌ای که باید تو خونه بمونیم انجام بدید. قطعا لذت خواهید برد. تا فردا ساعت 15 بعد از ظهر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو هم رعایت بکنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اینک به اتفاق شما همراه میشیم با کاروان شهید از رادیو فرهنگ.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز براتون قصه دیگه داریم، قصه‌ای که از بین هزار هزار قصه و داستان سرزمینمون براتون انتخاب کردیم. قصه قهرمانی دلیر، شجاع و فداکار، جوون برومندی از خیلی پاکان این دیار. اسم قهرمان قصه امروزمون علی سفره، سردار سپاه ایران زمین علی سفر کیکله. علی سفر ششمین فرزند محمد رضا و کبرا در جمعه ششم اردیبهشت سال 42 تو روستای تایمه از توابع شهرستان ملایر استان همدان به دنیا اومد. مشق الفبا رو از دبستان روستا آغاز کرد و تا کلاس سوم درس و مشق رو تو همون دبستان ادامه داد. بعد از اون بود که تو سن 10-11 سالگی آستیناشو بالا زد و گیوه‌هاشو ور کشید و کنار دست پدر دل داد به کار و تلاش. علی سفر در حالی که وارد 15 سالگی شده بود شرایط و اوضاع دیگه‌ای رو داشت تجربه می‌کرد. اتفاقاتی داشت رخ می‌داد. حوادث غریبی که تا به اون روز کسی نمونش رو ندیده بود. خبر از گوشه و کنار می‌رسید که مردم بر ضد حکومت شاه شورش کردن و فریاد اعتراضشون بلند شده و اینکه شهرهای بزرگ صحنه اعتراضات و مخالفت‌های ملتی که بر ضد حکومت شاهنشاهی سر بلند کردن. انقلاب لحظه لحظه اوج می گرفت و چیزی تا پیروزیش نمونده بود و تو اون میون علی سفر کیکله، قهرمان نوجوان قصه‌مون، امیدوارانه منتظر رسیدن اون لحظه بود. در این بخش از برنامه توجه شما رو به گوشه های از کلام همسر بزرگوار علی سفر کیکله، سرکار خانم فاطمه محمودی جلب میکنم. حرفایی که با شنیدن شاید علی سفر رو بهتر و بیشتر بشناسیم.